بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحثی که ما از هفته قبل با هم برای شبهای جمعه شروع کردیم، یکی از بحث‌های ریشه‌ای عمیق مهم در فرهنگ اعتقادی ما مسلمین به نام فرجام شناسی، معاد، بحث پایان و نهایتی که برای ما مطرحه چیست. خب به قدری این موضوع مهمه که اشاره کردم قرآن کریم در اول سوره بقره لازمه بهره‌مندی از قرآن را و لازمه بهره‌مندی از هدایت را ایقان به معاد دانسته، نه تنها ایمان. اونهایی که بالآخرت هم یوقنون، یقین داشته باشن. که حالا انشاءالله باید بحث کنیم انواع یقین. ما نسبت به معاد علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حالا حق الیقین که خوشا به حال اونایی که به اون درجات میرسن. این ایقان به معاد چگونه باید حاصل بشه؟ تایید این عرضم رو اجازه بدید در اول سوره مبارکه نمل هم اشاره بکنم. ببینید چقدر به این نکته قرآن کریم تذکر قشنگی میده. اول سوره نمل، بسم الله الرحمن الرحیم، تا سین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، هدن و بشرا للمؤمنین. این کتاب هدایت هست، بشارت هست، ولی للمؤمنین. حالا مؤمنین کیانن؟ آیه بعدی الذین، یعنی کیان که مؤمنن که از این هدایت بهره مند میشن و این بشارت شامل حال اونها میشه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون. اینایی که به آخرت یقین دارن. یعنی نشون میده که ممکنه بعضیا نماز بخونن، زکات هم بدن، ولی اگر این قسمت بعدی رو ایقان به آخرت نداشته باشن، اون ایمانی که بناست بهش رسیده باشن نرسیدن و اون بهره‌مندی که مال مؤمنین واقعی است، اون بهره‌مندی براشون حاصل نشده. خب این نوع آیات که جلسه قبل یه دونه نمونه گفتم، حالا یه نمونه عرض کردم، تو قرآن فراوانه، ما فقط با اشاره داریم رد میشیم. نشون میده که موضوع معاد یه موضوع ساده ای نیست. به همین جهت هم، شاید به همین جهت هم، از نظر کمیت تعداد بیشترین آیاتی که در قرآن کریم از نظر کمیت وجود داره مربوط به معاده، بعد مربوطه به توحیده. یعنی اینقدر بحث معاد در قرآن اشاره شده. حالا بحثایی که ما در رابطه با معاد باید حتما بهش توجه کنیم. یک، معاد یعنی چی؟ این باید که اول بشکافیم. هم از دید قرآن کریم باید اینو بشکافیم، معاد یعنی چی؟ به قول منطقیون چیستیش؟ اصول مطالبه سلاستن علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اول مطلب ماست دیگه، مای شارحه، بعد مای حقیقیه، لم ثبوتی، لم اثباتی و هاکذا. خب اول شما وقتی یه مطلبی رو مطرح میکنید، یه ضرب المثلی قدیمی ها داشتن، حرف خیلی قشنگی بود، به این حرف منطقی ربط داره، میگن سر بی صاحب نتراشید. یعنی سر چی دارین دعوا میکنید؟ شما اول معلوم کنید. میگن خوب طرح کردن یک سوال نیمی از جواب و همراه داره. شما میخواید بگید معاد یعنی چی؟ منظور چیه؟ اون اول معلوم کنید. قرآن معاد رو چی معرفی کرده؟ ممکنه من از معاد یه برداشتی داشته باشم، قرآن اونو نگه. یا ممکنه من از معاد یه برداشتی داشته باشم، تو روایات اصلا میگه معاد این نیست، اینه که شما میگه اصلا معاد نیست. مثلا بعضی وقتا ما با بعضی جوونا مواجهیم، صادقن، راست میگن، واقعا هیچ غرض و مرضی ندارن. میگه اینه که دینه، من اینه که قبول ندارم. بعد که گوش میدیم میگیم اینه که شما میگی این که دین نیست، اینو منم قبول ندارم. پس دعوای من و شما سر اون مصداق اونی را که به خورد شما دادن به عنوان دین، این اصلا دین نیست. به عنوان مثال قضا و قدر رو ازش جبر میفهمن. میگه خب این که جبره. میگم کی گفته معنی قضا و قدر جبره؟ اینو بد بهتون معرفی کردن. یا شفاعت رو یه نوع پارتی بازی معرفی کردن. طرف میگه یعنی تو دستگاه خدا هم پارتی بازیه، آخه چه دینیه؟ میگم اگر شفاعت این باشه که شما میفرمایید، راست میگید، غلطه، ولی شفاعت این نیست و هاکذا. معاد اولین بحث ما، معاد یعنی چی؟ اینو باید ما روش بحث بکنیم که امشب انشاءالله ادامه بحث گذشته الان با هم پی میگیریم. بعد از چیستی معاد، دومین بحث چرایی معاد. چرا قرار معاد باشه؟ اگه نباشه چی میشه؟ اگر خدای عالم نظام هستی را بر اساس معاد عودت الالله قرار داده، چرا؟ برای چی؟ همجی دلش خواسته؟ دل بخواهیه؟ یا این که اصلا اگر معاد نباشد حکمت مطرح نیست، عدالت مطرح نیست، رحمت مطرح نیست، نظام هستی نظام غلطی خواهد بود که حالا انشالله بحث میشه. خب سوم، دلائل اثباتی این چرایی چگونه است؟ چجوری اثبات میکنید؟ یه وقت میگید که قرآن خبر داده، چشم، این یه بحثه. یه وقت آیا این بحثی که قرآن خبر داده، خود قرآن، روایات، حالت استدلالی هم گرفته یا نگرفته؟ قدرتی که عقل داره، حتی اونجایی که نمیتونه بفهمه، میفهمه که نمیفهمه، خودش خیلی حرفه. عقل سرمایه‌ای که اونی رو که میفهمه میفهمه که میفهمه، اونی هم که نمیفهمه میفهمه که نمیفهمه و میتونه بفهمه. چه کسی میتونه به او بفهمونه؟ اینم خیلی حرف قشنگیه. خب حالا این سرمایه بزرگ به نام عقل که خدا به ما داده، این راجب معاد حق دخالت داره نداره؟ چرا ابن سینا گفته معاد جسمانی رو نمیتونم استدلال عقلی کنم، ولی چون صادق مصدق گفته قبول میکنم؟ آیا همینجوری گفتن؟ پس چرا مولا صدرا میگه من میتونم اثبات کنم معاد جسمانی رو هم عقلا اثبات میکنم و هکذا. پس سومین بحثی که ما در رابطه معاد باید پی بگیریم، دلائل اثباتی معاد. شما به چه دلیل اثبات میکنید که معاد هست؟ چهارم، جزئیات و کیفیت معاد. جزئیات معاد چگونه است؟ یعنی از لحظه‌ای که ما مردیم که برزخ شروع میشه تا قیامت که دوباره نفس به بدن عودت پیدا بکنه، بعد در محکمه عدل الهی حاضر بشیم، این چگونه است؟ قیامت کجاست؟ رو کره زمینه یا جای دیگه است؟ اونجا چجوری حسابرسی میکنن؟ نتیجه چه میشه؟ بهشتی ها تا آخر بالاخره تو بهشت خسته میشن یا بالاخره تموم میشه؟ جهنمی ها همیشه میمونن؟ اینا جزئیات. این جزئیات قیامت رو هم آیا میتونیم بحث کنیم؟ حق ورود داریم؟ نداریم؟ اینا بحثایی است که قرآن ما را وادار به تدبر و تعمق میکنه. حالا اولین مطلبش رو، معاد یعنی چی؟ شما به کتاب لغت عرب مراجعه کنید اول. خب قرآن زبان عربیه، همین معنا را در آیاتی که مربوط به معاده به کار برده یا نه. در کتاب لسان العرب جلد 2 صفحه 921، دوستانی که با لغت عرب سر و کار دارن با کتب لغت آشنان میدونن، یک کتاب معروفی است لسان العرب، کتاب اشتقاق ریشه ها و کلمات رو، معنی لغت رو خوب بیان میکنه. در جلد 2 صفحه 921 میگه معاد یا معاد مستر میمی، از فعل، خوب دقت بفرمایید، عاد عین و الف و دال، عاد کذا یا عاد الا کذا. خیلی دقیقه، اینا صاحب درک در لغت بودن. خب فرق میکنه عاد کذا یا عاد الا کذا، خب فرقش چیه؟ الان عرض میکنم. یعنی وقتی عاد کذا رو مطرح کردید یا عاد الا کذا رو مطرح کردید، این یعنی در اونجا معنای خاص دیگه پیدا میکنه، یعنی سار با صاد الیه. خوب دقت کنید یعنی چی. میگه ببینید، یه وقت شما میگید عاده یعنی چی؟ عودت، برگشتن، برگشت، عاده ای رجعه، عاده رجعه، برگشت، مراجعت کرد. خب مراجعت یه زمان به چیه؟ به مکانه. یه زمان فرض کنید امکانش باشه، حالا نظر فلسفی بحث داره، به زمان که امکانش نیست. یک وقت به شخص، یک وقت به صفت. خوب دقت بفرمایید، شما وقتی کلمه رجعه رو به کار میبرید در کتاب التحقیق جلد 4 صفحه 61، اینم یک کتاب لغت عربه، اونم باز ریشه یابی قشنگی کرده، میگه وقتی عاده رو به معنی رجعه میگیرید، معاد یعنی مراجعت، یعنی عودت، یعنی برگشتن، رجعه یعنی بازگشت به گذشته، اعم از بازگشت به مکان، صفت، رفتار، گفتار، حالت پیشین. ببینید این دقت ها رو، یکیش فقط نیست. میگه برگشت یه وقت مکانی، مثلا فرض کنید شما آقا یه ساعت قبل، دو ساعت قبل یا صبح از منزلتون خارج شدی، حالا بر میگردید به منزلتون، لذا میتونید بگید رجعت الى بیتی، برگشتم به خانم. خب حالا اینجا برگشت به کجاست؟ به مکانی که قبلا در اون مکان بودید. حالا اگر یه دوست عزیزی مهمون شما شد، امشب با شما داره میاد منزل شما، اولین بار هم داره میاد خونه شما، آیا او میتونه بگه رجعت الی بیتک، من مراجعه کردم به خانه شما؟ حالا نبود اونجا، که بازگشت به جایی که قبلا اونجا بوده. شما میتونی بگی رجعت الی بیتی، من برگشتم به خونم، اما او باید بگه اذهب یا ذهبت یا جئت، من دارم میام یا رفتم یا آمدم. یه وقت مکانه، بازگشت به مکانی که در اون مکان بودید، یه وقت بازگشت به صفتی که در اون صفت بودید. مثلا فرض کنید قبلا یه فردی قبلا خیلی آدم خوبی بوده، بعدها بد شد، حالا میخواد برگرده به اون خوبی قبلی خودش. لذا یکی از معانی توبه هم رجوعه، تابه هم یعنی رجع، تابه ای رجع، توبه هم به معنی مراجعه و بازگشت معنی کردن، بازگشت به اون حالت اولیه‌ای که خوب بوده، غلط بود، حالا میخواد برگرده. و خدایی نکرده عکسش، کسی قبلا آدم بدی بود، مدتی آدم خیلی خوبی شد، دوباره برگشت به اون حالت بدی خودش، اینم مراجعه است، برگشت به اون صفت قبلی. پس یه وقت برگشت به مکان قبلی، یه وقت برگشت به صفت قبلی، رفتار قبلی. گفت قبلا مثلا فرض کنید یه آدمی تیپ گفتارش اینجوری بود، خدا نیاره، واقعا خدا نیاره، بعضیا زخم زبان دارن، حرفی که میزنن آدم میچزونه، این یه بیماری است، انقدر از نظر شرعی بده، انقدر از نظر اخلاقی بده که انسان زبانش زبان نرم باشه. آقا حضرت موسی با برادرش هارون میرن با فرعون حرف بزنن، خدا چی میگه؟ قولا له قولا لینا، نرم حرف بزن، با
محبت حرف بزن. آدم میتونه حتی تندترین تذکر رو با ملاطفت و ملایمت، بله یه جاهایی دیگه لازم میشه، اونجا اینجوری نیست که این ور صورت خواهش میکنم بفرمایید این ورم یه سیلی دیگه بزنید، نه ما این تزا نداریم. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، اون جای خودشه. اما انسان تا میشه باید سخنش سخن نرم و ملاطفت آمیز و با حالتهای، حالا فرض کنید یه آدمیست قبلا گفتارش گفتار تند و مردم آزاری و دل شکستن و گوشه و کنایه زدن و یه جوری با متلک مطلب گفتن بوده، عوض شد، آدم خیلی خوبی شد، دوباره برگرده به اون حالت قبلی، اینم رجع است. یا به عکسش هر کدوم، پس بازگشت به مکان قبلی، بازگشت به صفت قبلی، بازگشت به رفتار و کردار قبلی، بازگشت به حالت قبلی، همه اینا رو ما میتونیم بگیم رجع. پس معاد همون معنی رجع میده، بازگشت به اینها میتونه باشه. لذا ابن منظور در لسان العرب همون جلد 2 صفحه 921 ادامه اون صحبتی که عرض کردم میگه عاد الشیء، عاد الشیء، عودت یه چیز، یعودو، عودن، معادن، ای رجع، همه اینا معنی مراجعت کرد، برگشت. پس معاد یعنی بازگشتن. در اشعار عرفانی عرفای اشاره ای دارن، همینجا بخونم بعد وارد بحث قرآن بشم. جزها را رویها سوی کل است، اینو بعد کار داریم ما. بلبلان را عشق با روی گل است، آنچه از دریا به دریا می رود از همونجا کامد اونجا می رود. از سر کوه کوه سیلهای تندرو، و از تن ما جان عشق‌آمیز رو. یک عالم حرف داره که حالا باید روش بحث کنیم. یعنی چی؟ یعنی قرار برگرده، هر چیزی قرار برگرده. همونطوری که مثلا حالا این یه اشاره کردم میگه بازگشت، معاد یعنی بازگشت، حالا میخواد یک اشاره به ذهن بکنیم با این اشعار برخی عرفا. میگه شما بارانی که از آسمان میباره، یا دانه های برفی که از آسمان میاد روی کوها مثلا انباشته میشه، بعد آروم آروم به صورت چشمه و سیلاب و یا جویبارها و همجور حرکت میکنه میاد، این از کجا برخاست؟ از دریا دیگه. آفتاب به دریا تابید، بخار به صورت ابر بلند شد، رفت باران شد، میجوشه و میخروشه تا بره خودشو به دریا برسونه. جزها را رویه ها سوی کل است، یه کلی داریم یه جزئی، جزء هر کل، اینو در اصطلاح حکمت متعالیه بعد بحث میکنیم، میگه سریان با سین، سیران عشق به مبدأ در کل هستی، حتی در جمادات، سریان عشق به مبدأ در کل هستی. جلد 7 اسفار فصل 15، عنوان فصلش اینه، اینا باید وارد بشیم، حالا دارم تیتر رو میگم. فی اثبات ان جمیع الموجودات، یعنی حتی جمادات نه فقط انسان، فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقتون لله سبحانه مشتاقتون الى لقائه والوصول الى دار کرامته. اوغاست که چه کردی جای شد که اگر این فهمیده بشه، او وقت آدم واقعا از اعماق جان میگه که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. او وقت شاید یه کمکی بتونه بفهمه این که مولای عارفان عالم، مولای موحدین عالم، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند والله، با قسم جلاله والله، والله ابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل به صدی امه، یعنی چی؟ به خدا قسم پسر ابی طالب، انسی که به مرگ دارد از انسی که فرزند به پستان مادر داره بیشتره. یک کمکی آدم میتونه بفهمه یعنی مولا داره چی میفرماید اگه این فهمیده بشه. چی؟ فی اثباته، یعنی در این فصل 15 در جلد 7 عنوان فصل اینه. فصل چیه؟ فی اثباته، داره اثبات میکنه که حالا انشاءالله وارد میشیم به این بحثا، ان جمیع الموجودات، هر چی تو این عالمه، جزها را رویها سوی کل است. عاشقتون لله، همه عاشق خدا، منتها عاشق اختیاری، عاشق غیر اختیاری. حالا اون عشقی که با اختیار ارزشش میشه حساب دیگه ای داره. فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقتون لله سبحانه مشتاقه الى لقائه، مشتاق لقای او هن. یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک کدهن ف ملاقی، این لقای الهی. والوصول الى دار کرامته، همه عاشقن به دار کرامت واصل بشن. حالا اینا چیه؟ بازم عرض کردم باید وارد بشیم. پس فعلا چی عرض کردم؟ معاد، عاده، یعودو، عودن، ای رجعه. رجعه یعنی چی؟ بازگشت به مکانی قبل، صفتی قبل، کردار قبلی، رفتار قبلی، حالتهای قبل، همه اینا رو معنی میده. خب حالا بیایم تو قرآن کریم. اول راجب معاد، چهار تا واژه رو من انتخاب کردم خیلی سریع هم رد بشم. دوستان میتونن تو قرآن آیات متعددی در این رابطه هست دنبالش برید. با این چهار واژه معاد رو بیان میکنه، یعنی بازگشت رو. یک واژه همین واژه رجعه است. در قرآن کریم آیات بسیاری داریم که با کلمه رجعه مطرح میکنه که شماها قرار برگردید به سوی خدا. حالا اونام انشالله بعد اگر عمری بود وارد میشم. فعلا دارم معاد یعنی چی؟ یعنی بازگشت دارم معنی میکنم، تا بعد بگیم حالا چگونه بازگشت. این چگونه؟ مثلا تو همین آیات رجعه بعضیا داره ترجعون الی، بعضیا داره ترجعون الینا، بعضیا داره ترجعون الی ربکم. اینا یعنی چی؟ چرا الیه؟ چرا الینا؟ چرا الی رب؟ اینا یه معانی داره. حالا انشاءالله به اندازه‌ای که خدا توفیق داد وارد میشیم. اولین آیه، از همین اول قرآن شروع کنیم، فقط با اشاره، آیه شماره 28 سوره مبارکه بقره. کیف تکفرون بالله، شما چجوری به خدا کفر می‌ورزید؟ و کنتم امواتا، شما مرده بودید. فاحیاکم، به شما حیات داد، زندگی داد، موجودیت داد، این موجودیت حیاتی زنده رو پیدا کردید. ثم یمیتکم، شما رو میمیرونه. آ خدا اراده کنه جان از بدن در. مولوی مثالی داره تو مثنوی، میگه ساربانی شتری داشت، شتر قوی و سرحال و شاداب و بارم روش بود و خب شترم بار زیادی رو میبره، همینجور داشت بار میبرد، یه دفعه شتر سکته کرد، افتاد، مرد. اومد نگاه کرد، گفت گوشش که سر جاشه، چشمش که سر جاشه، پاش که سر جاشه، این همه اندامش که، این چی شد؟ دیگه نه تکون میخوره نه بار میبره. حالا یه آدمی که فکر میکنه راه میره، خیلی انا رجلون داره سر میده، یه لحظه فقط جان از بدن خارج میشه. همین نفسی که اشاره کردن سوره زمر، مرگ قرآن کریم چی میگه؟ اللهو یتوفل انفس هین موتها، تو لحظه مرگ این نفس رو میگیره. همین که نفس از بدن، ما میگیم جان از بدن خارج شد، این جان از بدن خارج بشه، خدا شما رو میمیرونه. الله یتوفل انفس، خدا جانو میگیره، قبض روح میکنه. حالا یه وقت عزرائیل رو میفرسه، یه وقت بعضیا لیاقت عزرائیل ندارن، یه ملائکه پایینتر رو میفرسه، بعضیا رو خدا خودش قبض روح میکنه. حالا اینا بحثایی داره. به هر حال این که جان را گرفت پروردگار عالم، خب این که دیگه نه فکر میکنه، نه راه میره، نه قدرت دفاع داره، نه هیچی، که یک نمونهش تو عالم خوابه. شما کیف تکفرون بالله، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، شما بس شما رو میمیرونه ولی تمام شدید، ثم یحییکم، دوباره جان به شما میده. حیات چی بود؟ همراهی نفس با بدن، دوباره حیات میده، یعنی نفس برمیگرده به بدنتون. ثم الیه ترجعون، این کلمه رو می‌خواستم بگم، الیه اینجا فرموده، سپس به سوی او. پس بازگشت به کجا؟ الیه. پس معلومه از اونجا بودیم که به اونجا برمیگردیم. ما ز اونجا ایم و اونجا میرویم، ما ز بالا ایم و بالا میرویم. ما کجایی هستیم؟ این که میگن حب الوطن من الایمان، دقت کنید، حب الوطن من الایمان. بعضیا برداشت کردن مثلا من وطنم تهرانه، پس باید تهرانو دوست داشته باشم، حب الوطن من الایمان. من ایرانی ام، حس ناسیونالیستی، باید ایران دوست داشته باشم. نه، این علاقه به هم ملت و این اینا درست جای خودش رد نمی کنم، اما در نگرش دقیق اهل معنا میگن این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است که وی را نام نیست. وطن ما عالم معناست. ما کجایی هستیم؟ ما ملکوتی هستیم، ما ملکی نیستیم، ما ز بالا ایم. خب اینجا چه میکنیم؟ یه دوره ای داریم، یه ماموریتی داریم، یه کلاسای قراره بگذرونیم، بناس یه مراحل اینجا پشت سر بگذاریم. ما اصلا برای اینجا نیستیم. لذا آیه‌ای که جلسه قبل به عنوان اولین جلسه روش تاکید کردم، دقت بکنید، آیه 64 سوره مبارکه عنکبوت، ان هذه الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، با چارت تاکیدم که عرض کردم. خب لذا کیفت اکفرون بالله، شما چجوری کفر میبرزید؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. فعلا با این الیه ترجعونش کار دارم. شما قرآن میگه بعد از مردن زنده میشوید، و حالا خود مرگ باید معنی کنیم یعنی چی، حیات باید معنی کنیم یعنی چی، ممات قبل از حیات از دید قرآن یعنی چی، حیات بعد از ممات از دید قرآن یعنی، اینا همه قرآنه دیگه. یه وقت آقا نه ما میخونیم ثواب میبریم، ثوابم داره، یه وقت میخونیم که بفهمیم، تدبر در قرآن کنیم. قرآن میگه شما میت بودید، بعد زنده شدید، دوباره میت شدید، دوباره زنده شدید. اینا رو قرآن فرموده که ما نفهمیم، یا قرآن دوست داره که بفهمیم؟ میگه تدبر در قرآن بکنید، پس اینا رو باید سعی کنیم بفهم، مخصوصا که مسائل اعتقادی باشه. اینا مسائل اعتقادی است دیگه، عملی نیست که، احکامی نیست. اعتقادی این که من میمیرم و دوباره زنده میشم، و بعد از زنده شدن ثم الیه ترجعون، قراره به سوی او بارگردم. خب رجعم که در لغت عرب معناش اینه که بازگشت به جایی که اونجا بودی، یا حالتی که اون حالتو داشتی، یا صفتی که اون صفتو داشتی، یا گفتار و رفتاری که. خب اون میگه الیه، به سوی ما پیش او بودیم، یعنی چی؟ از پیش او اومدیم اینجا؟ این چجوری اومدیم؟ حالا که قرار برگردیم پیش او، خب یه گناهکاری که برمیگرده جهنم، اینم پیش خداست؟ این چجوریه؟ انشالله اینا رو باید روشن. فعلا فقط معاد یعنی چی؟ یعنی بازگشت، بازگشت به اون جایی که بودیم. حالا اونجا حتما لازم نیست مکان مکان فیزیکی باشه، یه وقت جایگاهه، اینم دقت داشته باشی، یه وقت جایگاهه گفتیم، یه وقت حالته، یه وقت صفته، یه وقت مقامه. حالا انشالله اینا روشن میشه. پس یک آیه، آیه 28 سوره مبارکه بقره، آیه دوم آیه 281 سوره مبارکه بقره، که یک چیزی هم توش اضافه کرده که بعدا ما اون چهار تا سرفصلی که معین کردم تو یکی از اون سرفصلا میره، الان عرض میکنم. آیه 281 سوره مبارکه بقره میفرماید و تقو یومن، اینجا یومن با قرینه ای که بعدش میگه یعنی یوم المعاد، روز عودت، روز بازگشت به سوی خدا، یعنی قیامت. و تقو، بترسید، تقوا پیشه کنید، حواستون رو جمع کنید، خودتون رو حفظ کنید، شما یه همچه روزی دارید. و تقو یومن، که چجوری اون روز، ترجعون فیه الالله، در اون روز بازگردنده می شوید به سوی خدا. خب اونجا فرمود الیه، اینجا الالله، فرقی نمی کنه، چون اونجا ضمیر بود، اینجا اسم رو دقیقاً به کار برده. پس یک مطلب رجعت به سوی او، ترجعون الالله، این در روزی است که بهش میگیم روز معاد یا یوم الدین یا قیامت، قرار بازگرداننده بشیم به سوی خدا. توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این چراییشو بیان میکنه تو سرفصل بعد، چرا برگردانده میشید؟ تا هر کسی به جزای اعمال خودش برسه، جایگاه لازم خودشو پیدا بکنه. یه اشاره میکنم، این بحث الان جزء بحث ما نیست، اینا سرفصل بعد. فعلا داریم میگیم معاد یعنی چی، داریم اینو بحث میکنیم، فقط اینو اشاره میکنم. مثنوی یک تشبیهی کرده، تمثیلی داره از زبان حضرت موسی در قالب سوال از خدا، که چرایی مرگ و معاد رو بیان میکنه، خیلی قشنگه. میگه که خدایا خلق میکنی، بعد بعضیا جوان میمیرن، بعضیا پیر میمیرن، بعضیا سالم میمیرن، بعضیا دست و پا شکسته میمیرن، بعضیا، آخه این رازش چیه، حکمت چیه؟ جواب اومد یا موسی برو گندم بکار. حضرت موسی هم رفت یه مزرعه‌ای رو انتخاب کرد و گندم پاشید و سبز شد و اومد بالا و خب خوشه ها رسید و موقعی درو کرد و خرمن کرد و برد آسیا آرد کرد و آورد تو نونبایی نون پخت و آورد سر سفره. خدایا تموم شد مراحل، چی شد؟ ندا اومد یا موسی این گندم زیبای خوشه داده به این قشنگی رو چرا داست گذاشتی قطعش کردی؟ گاخه گندم داشت و کاه، اینا اگه تو مزرعه میمون همه با هم قاطی میشد، با جدا میکردم و خرمن کنم گندم رو بیارم این بر کار رو ببرم اون بر. گندم لیاقت داره بیاد سر سفره آدم، غذای آدم میشه. کا باید بره تو آغل غذای الاغ و اسب بشه، لذا این کار کردم. خب حالا این گندم رو که لیاقت غذای انسان داره چرا بین دو سنگا لهش کردی؟ گفت برای اینکه لیاقت غذای جان انسان بشه باید این مراحل رو طی کنه، آتش هم ببینه، حرارت هم ببینه. خدا فرمود موسی بشرم مثل این مزرعه است، عجل مثل اون داس دروه، میاد درو میکنه. بعضیا مثل اون گندمن میرن سر سفره برجستگان، همنشین فتخلی فی عبادی. بعضیا مثل اون کاهن میرن تو آغل خوراک اسب و الاغ میشن و باید اینا رو جدا کنیم هر کدوم در جای خودش. حالا این پس چرایی بر اساس حکمت، این بحث بعدی حالا عرض میکنم، ولی فعلا قسمت اولش. قسمت اول چیه؟ و تقو یوما ترجعون فیه الالله. پس یه روزی داریم که در اون روز رجعت به سوی الله صورت میگیره، مراجعت به سوی الله صورت میگیره. اینجا هم باز قرآن کریم معاد رو با کلمه رجعه ترجعون مطرح فرموده. همچنین آیه سوره مبارکه انبیا آیه شماره 35، کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی و هر نفسی قراره بمیره، مرگم جدایی نفس از بدنه. و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. اینجا الیه نیست، الیناس. حالا فعلا اصل بحث رجعت، تا بعد فرقشو با هم بحث کنیم انشاءالله. همه قراره بمینن و همه باید در این آزمایش خیر و شری که در این عالم براشون قرار گرفته آزمایش بشن و این امتحانو بدن، خودشونو نشون بدن که چیکار کردن. اما این برای این که نتیجه این امتحان و حق هر کس به صورت دقیق عادلانه معلوم بشه و الینا ترجعون، و به سوی ما بازگردنده می شوید. پس اینجا هم باز با کلمه رجعت مسئله بازگشت و معاد رو قرآن کریم داره مطرح میکنه. یه آیه دیگه هم عرض میکنم، آیه راجب رجعت، رجعه راجب معاد خیلی زیاده، من فقط این چندتا رو انتخاب کردم. سوره مبارکه روم آیه شماره 11 که اینجا دو تا واژه رو که راجع به معاد قرآن به کار برده، دو تا رو با هم به کار برده. الان من میخونم شما دقت بکنید. الله یبدا الخلق، خدا آفرینش رو آغاز کرده، ابتدای آفرینش با خداست. ثم یعیده، از کلمه عود، عوده، عاده، اینجا کلمه خود عاده، چون یکی از اون کلماتی هم که قرآن به کار برده غیر از رجعه عاده است، اینجا اینو به کار برده، اما رجعه رم تو همین آیه به کار برده. الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. اینم از اون آیاتی است که خیلی بحث داره به این معنی. خب اگر ثم یعیده، چرا ثم الیه ترجعون؟ چون ثم برای تراخیه، مثل اینکه یه مثلا فاصله ای باید بینش قرار بگیره. پس معلومه بین معاد و بین رجعت، بین عودت و رجعت یه فاصله ای باید باشه. منظور چیه؟ فعلا من اینو عرض میکنم، هم این آیه، اینو هنوز وارد نشدم، اما دارم فقط میگم معاد یعنی بازگشت، اینو دارم فعلا از قرآن در میارم تا بعد با هم بشکافیم بحثو. پس قرآن کریم از کلمه عاده یعودو، از کلمه رجع یرجع تا اینجا دوتا کلمه، حالا آدر رو بازم جای دیگه قرآن گفته، زیاد نمونه هاشو میارم براتون، مطرح میکنه که شما عودت میدید، شما برگردنده میشید، شما بر میگردید. فکر نکنید مردید تموم شد همه چی، ها نه، شما رو بر میگردونن، مو هم از ماس میکشن، خیال میکنید؟ لذا واقع مطلب اولیای الهی، آیاتی که راجب قیامت میخونن میلرزن، چون اون معانی رو در میابه. و من یعمل مثقال ذره خیر، یعنی چی؟ شوخیه؟ مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفتن یک عابدی رو بعد از مرگش خوابش رو دیدن، یعنی خواب فقط یه اشاره است. گفتن در چه حالی؟ گفت گرفتار یه حرفم، یه حرف. گفتن چیه؟ گفت یه روز بارونی از خونه در اومدم. گفتم عجب بارانه به موقعی. به من میگن تو چرا؟ کدوم کارش بی موقع بود؟ تو دیگه چرا؟ بله، حسنات الابرار سیئات المقربین. لذا میگن آقا همین حرف زدن. نه، خدا رحمت کنه، یه بنده خدایی بود، پیرمردی بود تو این تهران، تو مسئله شرعی گفتن من بارها عرض کردم واقعا یک هنرمند بود. چنان قشنگ تو هوای گرم تابستون وسط روز بین دو نماز مسئله میگفت که افراد با ذوق گوش میدادن، خوابشون نمیبرد. چون بنده خدایی میگفت من شمال تهران صحبت میکردم، یه مستمع پای منبرم بود، جنوب شرق غرب. گفت چقدر عاشق صحبت مایی. گفت من ناراحتی دارم، خوابم نمیبره، فقط پای منبر شما میتونم بخوابم، هر جا میری میام بخوابم. حالا که هوای گرم تابستون و ماه رمضان و بین نماز ظهر است که دیگه آدمایی که خوبم خوابشون نمیبرم راحت میتونن بخوابن، این بنده خدا مثلا یه سبک میگه آقایون، آقایون یه سوال دارم، سر تکون دادن آدم جهنم میبره؟ مگه سر تکون میشه؟ گفت بگی اگه چی میشه. مثلا یکی میگه روز ماه رمضان توی استخریم، عمدن سر رو میبریم زیر آب، روزمون باطل میشه دیگه فلان. گفت نه، مهمتر از این، غیر محرم از اونم باشه. خب همه حساس میشدن چیه؟ گفت یه نفر شهادت دروغ داده، شما میدونی دروغه، یکی از بدترین گناه ها شهادت دروغ، به شما میگه همینطوره، شما میگید خیال میکنم من که حرف نزدم. خیال کردی، یه سرتکون دادن پدرتو در میارن، با همین یه سرتکون دادن دستگاه خدا حساب داره، با خدا میخوای کلک بزنی. چرا سرتکون دادی؟ مخواستی بگی نه. چرا سر بالا نبردی؟ او حد دین کرمانی نقل میکنه که یکی از این جوجه عرفا، این بچه هایی که ادای عرفان در میارن، گفت دیدم زیبارویی رو بد جور داره نگاه میکنه. گفتم چه میکنی؟ گفت ماه را در تشت آب میبینم. از یوق بازی ها، یعنی خدا عظمتش جلوش افتاده، من دارم از این مثلا مظهر زیبایی خداست جواب رو ببینید. به و ماه را در تشت آب میبینم. گفت اگر دمل بکردن نداری چرا به خود ماه نمینگری؟ به به، این دمل بگردنم یه کنایه قشنگی ها. در بین موجودات چارپایان سرشون پایینه، انسان دوپاس که سر به بالا، و دمل اگه پایدن باشه نمیذاره سر آدم بالا ببره. یعنی یه مشکلی داری که به بالا نگاه نمی کنی، به پایین دلخوش کردی. ماه را در تشت آب میبینم، اگر دمل به گردن نداری چرا به خود ماه نمینگری. حالا انقدر دقیقه که میگه نه، قرار برگردی. حالا برگردی به چه حالت، کجا، چه؟ حالا انشالله از اون بحثای قرآنیست که حالا باید انشالله با هم روش کار بکنیم. خب اینم یک آیه شریفه بود، عرض کردم روش میخواید فکر بکنید تا وارد بشیم، که فرمود الله یبدع الخلق، آغاز هستی، ابتدای خلقت مال خداست، به وسیله خدا شده. ثم یعیده، یه زمانی طول میکشه تا بر میگردونه اینا رو، حالا یه فاصله میده. ثم، سپس، باز یه فاصله ای، الیه ترجعون، به سوی او بازگردنده میشوید شماها. خب پس آیاتی که در رابطه با کلمه رجعه، که یکی هم اینجا آده اومد، قرآن میگه این یک کلمه. کلمه دیگه‌ای که در قرآن کریم اومده و باز بحث معاد رو مطرح میکنه، خود همین کلمه عاده یعودو. من اجازه بدید دو سه تا آیم باز به عنوان اشاره بخونم. سوره مبارکه انبیا آیه 104، کما بدعنا اول خلق نعیدهو، همونطوری که ابتدای آفرینش رو ما آغاز کردیم، نعیدهو بازم میگردونیم، عودتم میدیم. سوره یونس آیه 4، انهو یبدل خلق ثم یعیدهو، یونس آیه 4، خداوند خلقت رو آغاز میکنه سپس باز میگردونه. یونس 34، قل هل من شرکائکم من یبدل خلق ثم یعیدهو، آیا اینایی که شما شریک خدا قرار میدید، شرکای خودتون حساب میکنید، اینا میتونن خلقت رو آغاز کنن سپس برگردانن؟ قل الله یبدو الخلق ثم یعیده فانا توفکون. خداست که این کارا رو میکنه، شما چه دروغی میبندید؟ این سوره روم هم که خوندم عودت و رجعت رو با هم دیگه به کار برده. این کلمه دوم. کلمه سومی که در قرآن بحث معاد مطرح کرده که خیلی هم بار خاصی داره، اشاره فقط امشب میکنم، کلمه ساره است با صاد. کلمه ساره. سوره مبارکه شورا یا شورا آیه شماره 53، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الله تسیر الامور. الا الله تسیر الامور، همه امور تسیر الله دارن، تسیر سیرورت شدن، گردیدن. خب این باری که داره فقط من اشاره میکنم، یعنی مراجعتو میرسونه، ولی یه چیز اضافه هم میرسونه. اضافه چیه؟ همه بر میگردن به سوی خدا، ولی با یه حالت شدن خاص. یعنی چجوری بر میگردن؟ یه مثال عرض کنم در قالب یه کمی تقریب ذهن. شما فرض کنید 10 نفر میرن برای مثلا صید ماهی، همه بر میگردن به خونه هاشون. یکی بر میگرده با یه سبد پر از ماهی که صید کرده، یکی بر میگرده با مثلا یه دونه ماهی فقط صید کرده اومده، یکی برمیگرده ماهی صید نکرده ولی مثلا خدایی نکردم یه حیوان موذی دریا یه دستش مثلا یه کوسه برده. چه جوری برمیگرده؟ میگه همه علا، اینو بدونید هان، توجه داشته باشید، الالله، اونجا الیه یا الالله ترجعون بود، اینجا سیرورت رو مطرح میکنه. الا الالله تسیر، همه اون چه که هست به سوی خدا برمیگرده، ولی با سیرورت خودش. لذا یکی از اون دعاهایی که زیاد تأکید کردن به ماها که عاقبت به خیر بمیریم. خدا رحمت کنه یکی از اساتید اخلاقی ما رو، میفرمود یه هواپیما 14-15 ساعت پرواز رو قشنگ پرواز میکنه، میاد 10 دقیقه مونده به باند مقصد دوچار سانحه میشه. بعضی آدم ها 60 سال 70 سال 80 سال سالم زندگی میکنن، اون 1 ماه 2 ماه 4 ماه 1 سال آخر عمر آلوده میشه. سیرورت مال اون موقعی است که جان به جان آفرین تسلیم میکنه، با چه حالتی از این دنیا میره. و البته اینم راز داره، این که در لحظه مردن بعضی مثل حور یه عمر چجوری بودن اونجا چجوری میشن، بعضیا به عکس مثل طلحه و زبیر یه عمر اونجوری بودن، لحظه آخر سیرورت لحظه جون دادن مربوط به سیر طول عمره. سیر باسین اینو داشته باشید، سیرورت لحظه جون دادن مربوط به نحوه سیر در طول عمره. حساب داره. مثلا آدمایی که خودخواهن، آدمایی که عجب دارن، آدمایی که منیت و تکبر، اینا بیچاره میکنه آدما. آدمایی که حسودن، آدمایی که بخیلن. یه حسودی بود به همسایش، خیلی حسودی میکرد، بهش گفتن اگر از ناحیه پیامبر زمان وحی بشه، الان بیان به شما بگن، به همسایت یه چیزی بده 2 برابرشو به تو، به تو 2 برابر بوی یکی. گفت 2 تا چشم من کور شه، یعنی حاضرم 2 تا چشم من کور شه برای اینکه 1 چشم او کور بشه. اینا بیماریه و این بیماری ها موقع جون دادن خودشو نشون میده. چون عالم عالم چیه؟ عالم واقعیته، عالم نوره، عالم حقایقه که باید حقایق در اونجا خودشو جلوه بده دیگه. حالا اینجا لذا با کلمه ساره با صاد به کار برده، الا الالله تسیر الامور. سوره مبارکه بقره آیه 285، سوره مبارکه بقره آیه 285 رو هم دقت بکنید، اون آیه معروفی که شما بعد از نماز عشاء هم میخونید، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. این آیه بازگشت به سوی خدا رو مؤمنینی که قبول دارن با این عنوان دارن مطرح میکنن، سیرورت ما به سوی توست. اینم معاد داره بیان میکنه، ولی با کلمه ساره که اون معنی هم توش نهفته شده. سوره مبارکه قاف آیه شماره 43 هم باز با یک اشاره عرض میکنم، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المسیر. ما زنده میکنیم، ما میمیرانیم و الینا المسیر با صاد، سیرورت و شدن شما به سوی ماست. این سه تا کلمه شد تا حالا، یکی رجعه، یکی عاد یعودو، یکی ساره یسیرو. یک کلمه دیگه هم در قرآن کریم داریم، به نظرم میاد یه بار بیشتر تو قرآن به کار نرفته، ولی همین معنا رو میرسونه. اینم از اون کلماتی است که خیلی جای بحث داره. سوره مبارکه نجم آیه شماره 42، و ان الی ربک المنتها. اون پایان و نهایت الی ربک است، پایان قبر نیست، پایان تو قبرستان نیست، قبر دروازه ایست به سوی عالم دیگر. همونطوری که اگر بچه در رحم مادر به یک حدی از رشد رسید و قرار شد که ولادت بیابه، لحظه ولادت پایان است نسبت به رحم، آغاز است نسبت به دنیا. مرگ پایان است نسبت به دنیا، آغاز است نسبت به یه مرحله دیگه. لذا منتها قبر نیست، منتها برزخ هم نیست، منتها قیامت هم نیست. لذا اینجا فرمود که ثم یعیده ثم الیه ترجعون رو در نظر بگیرید. حتی معاد پایان نیست، پایان الیه ترجعونه یا الینا ترجعونه. لذا اینجا چی فرمود؟ و ان الی ربک المنتها. پایان و منتها الی ربکه. حالا الی ربک چجوریه؟ الی ربک الی رحمت ربک یا الی غضب ربک؟ الی مثلا لقاء رب، الی لقاء رحمت ربک یا لقاء غضب ربک؟ اما جمع‌بندی بکنم دیگه امشب، اجازه بدید که بقیهشو بذاریم جلسه بعد. بحث چی شد؟ پس معاد اولین مطلبی که امشب ما تونستیم اشاره بکنیم از لغت و چند تا آیه یعنی چی؟ یعنی بازگشت به سوی خدا. چون معاد یعنی رجعه، رجعه یعنی بازگشت. بازگشت به کجا؟ به چی؟ بازگشت به خدا. حالا بازگشت به خدا چیه؟ باید بحث بکنیم. اینو من آیاتی که خوندم، یه 15 تا آیه بود رو هم رفته اشاره کردم. اینا همه میشه بحث نقلی. انشالله جلسه آینده اول این بحث رو شروع میکنیم. عقلا میتونید بگید آدم برمیگرده به سوی خدا؟ دلیل عقلیش چیه؟ من قرآن رو قبول کردم بالا سرم، بعد از اینکه قرآن رو پذیرفتم، همینقدر که قرآن میگه الیه ترجعون، الینا ترجعون، الا الله تسیر الامور، الا ربک المنتها، همه اینا قبول دارم. اما آیا عقل هم میتونه اثبات کنه که ما قراره به سوی خدا برگردیم و همه به سوی خدا برمیگردن یا نه؟ این جزها را رویها سوی کلست، اینو میشه مطرح کرد یا نه؟ چون دیگه فرصت اجازه نمیده، انشاءالله جلسه بعد عمری باشه بیاری خدا این بحثو با هم پی میگیریم. خب حالا یکی از ویژگی هایی که تو بحث معاد خیلی مهمه، اثر معاد در رفتار انسانه. اونایی که از خدا میترسن، به حساب این که باید تو محکمه عدل الهی حاضر شیم، یه جور دیگر عمل میکنن. امام حسین علیه السلام اون عبارت مخصوصی که همتون شنیدید، فرمودن که وقتی که یزید فریاد زد به خیام ابی عبدالله حمله کنید، حضرت فرمودن این کنتم، اگر شما ایمان ولا تخافون المعاد، اگر از معاد نمی ترسید، فکون و احرارن فی دنیا کن. یعنی قبل از این حریت بحث تخافون معاد مطرح کرد. این انسان اگر از معاد بترسه نمیتونه هر کاری بکنه. همون جوری که به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردن آقا معاویه این زیرکی ها رو میکنه، این شیطنت ها رو میکنه، مردم دوره بر خودش جمع کرده، آخه شما میکم سیاست مدارانه عمل کنید. فرمودن من از خدا میترسم، من روز قیامت رو در نظر دارم. یکی از آثار ارزنده‌ای که بحث اعتقاد به معاد داره، انسان اینجوری نیست که یله و رها شده باشه هر کاری دلش بخواد بکنه. نمونه بارزش در تاریخ اسلام حقیقتاً دقت کنیم، طرف ابی عبدالله تو واقعه کربلا و خانواده ابی عبدالله تو واقعه کربلا. لذا حقم اینه که بریم در خانه امام سجاد علیه السلام. شما دقت کنید، یه جوون 20 و چند ساله تو واقعه کربلا شهادت پدر رو دیده، شهادت همه عموها و برادرها و پسر عموها و پسر عمه‌ها و اصحاب و یاران. از همه اینا مهمتر به نظر من اسارت عمه‌اش حضرت زینب رو باید شاهد باشه. مگه شوخیه؟ امام مظهر غیرت خداست، مظهر اون شهامت و ارزشمداری الهی در این عالمه. داره میبینه، او میدونه حضرت زینب کیه، امام سجاد میدونه حضرت زینب کیه. بعد ببینه که هر آن جلو چشم امام سجاد به حضرت زینب شلاق میزنن. ببینه این بچه ها رو مثلا حتی غذا حاضر نیستن بهشون بدن، اینا رو گرسنه نگه دارن و هاکذا. 33 یا 34 سال بعد از واقعه کربلا، دوران امامت امام سجاد، آب دیده گریه کرده، کودک 6 ماهه دیده گریه کرده، حتی برای اینکه تذکری داده باشه، دیده قصاب داره گوسفند میکشه، اونجا ایستادن نگاه کردن اشک ریختن، پیام میخواد برسونه زمنن. آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود به این گوسفند آب دادید؟ خب بله، استحباب داره، ما مسلمانیم، گوسفندو تشنه نمیکشیم. بعد امام فرمودشن میدونید پسر پیغمبر رو لب تشنه سر بریدن. توی صحیفه سجادیه نگاه کنید، مزامینی که حضرت درد دل با خدا مطرح میکنه تو مزامین مختلف، حالا هم وارد بازار شامش کردن. اینایی که نه خدا براشون مطرحه، نه قیامت براشون مطرحه، خیال میکنه همین چند روزه دنیاست، ولی حالا بردن یا نه. طرف میگه من از راه دور اومده بودم، وارد شام شدم، دیدم خدای شهر رو آذین بستن، چه خبره؟ نه عید قربانه، نه عید فطر، مناسبت مذهبی نداریم، شما برای چی شهر رو آذین بستید؟ گفتن یه عده خارجی ها، خارجی یعنی از دین خارج شدن، یه عده خارجی ها علیه امیرالمؤمنین یزید، عبارت رو ببینید، علیه امیرالمؤمنین یزید شوریدن، مرداشون کشته شدن، زن و بچهش اسیر شده دارن میارن، ما شهر رو آذین بستیم، ذوق میکنیم، منتظریم. گفت منم واسدادم. یه وقت دیدم که یه کاروانی اومد، پیشاپیش کاروان یه سرای بالای نیزه است. روز اول سفر وارد شام شدن، 20 روز از عاشورا گذشته، خب سر بریده 20 روز باید یه حالت مثلا علی الظاهر غیر طبیعی به خودش پیدا کنه، ولی دیدم سرا عجیب نورانیه، یه حالتهای عجیبی داره. این فرد تو شام نبود شستشوی مغزی شده باشه، یه مقدار براش خب جای فکر داشت چیه قضیه. بعد دید کاروانی که داره میاد، یه جوون 20 و چند ساله رو شطور برهنه سواره، پاهاشو از زیر شکم شطور با زنجیر بستن، زنجیر رو آوردن بالای شطور، روی دستای حضرت هم بستن، آوردن دور گردن گردوندن، به این حالت روی شطور نشوندن، ولی چهره پر از نورانیته. این به خودش این حق داد بیاد جلو سوال کنه. اومد جلو، آقا شما کی هستید؟ با اسلام چه دعوایی داشتید؟ به قیافه شما نمیخوره. فرمود پیرمرد قرآن خونده اید؟ گفت قرآن که کتاب ما مسلموناست. فرمود حالا سوال دارم، قرآن خونده اید یا نه؟ گفت بله قرآن خوندم. این آیه رو در قرآن دیده اید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت این آیه که راجع به اهل بیت پیغمبره. گفت سوال دیگه دارم، شما این آیه رو در قرآن خونده اید؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. گفت این که راجع به قربای پیامبره. گفت این سر حسین پسر پیغمبره، من علی ابن الحسینم. پیرمرد فریاد زد، مردم کلا سرتون گذاشتن. بعد به امام عرض کرد آقا کاری از من برای شما ساخته است؟ فرمود پول همراه داری یا نه؟ آقا برای چی میخواید؟ به این نیزه دارا بدید، بگید سرا رو ببرن جلو، مردم به این سرا نگاه کنن، به اهل بیت ما نامحرم نگاه نکنه. میگه اومدم پول دادم به نیزه دارا، اینا سر رو ببرن جلو، برگشتم گفتم آقا امر دیگه ای دارید یا نه؟ میخواد پیام برسونه. فرمود میتونی یه تیکه از پارچه امامت رو پاره کنی؟ برای چی میخوای؟ این زنجیر گردنم رو زخم کرده، زیر این زنجیر بگذاری. میگه پارچه امامم رو بریدم، اومدم سر آقا آوردن پایین، من خودم رو کشیدم بالا، این زنجیر رو بردارم پارچه رو زیرش بذارم، دیدم خون از گردن امام سجاد سرازیر شد. صلی الله علیک یا مولای یا علی ابن الحسین.
الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله خير لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم العظم العزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين ويا حكم الحاكمين يا غاية آمال العارفين ويا جليس الذاكرين ويا أنيس الباكين يا إله العالمين يا مالك يوم الدين يا رب العالمين يا دائم الفضل على البرية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابق الغم يا دافع الغم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب الزور
اما یجیب نماز در رزاده و یک جب زور اما یجیب نماز در رزاده و یک جب زور اما یجیب نماز در رزاده و یک جب زور اما یجیب مزدر زاده و یک جبزو یا مجیب دعوت المزدرین اجرنا و یا غیاسل مزدر المستغیسین اغسنا الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و بعد فاطمه یا محسن و بعد الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المؤمنین اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا بینهما سالمین غانمین اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا اللهم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدایا جوانای ما مملکت ما مقدسات ما محافظت بفرما خدایا ظالمین عالم رو نابود بگردان مظلومین عالم رو از چنگال ظالمین نجات عنایت بفرما اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آجاهای حاجیان و آج خانم حاجیان غریق دریای رحمتت قرار بده دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان به نبی و آله